بنده در این سالها و در این مقاطع بیشتر بایست مجلس به سمت عمل نظارتیش سوق پیدا بکنه. در مجلس دهم هم ابتدا این مطرح شد که حتی یک روز اختصاصا به کار نظارتی داده بشه، وقت داده بشه و بیشتر کار نظارتیش رو مجلس بکنه، چرا که بخشی از مشکلات جامعه ما
بله.
از عدم عمل به قانون توسط آن کسانی است که باید قانون رو بهش عمل بکنن و عمل نمی کنن. مثلا برنامه ششم که 5 ساله هم هست، در سال 95 نوشته شده، مصوب شده، تقریبا 8-9 ماه وقت مجلس بهش گذشته، علاوه بر که در مجلس قبلی هم باز بررسی شده، اما حالا که برای اجرا میخوایم دنبال بشه اجرا بشه، میبینیم که دولت در برخی از مواردش هنوز آیین‌نامه‌اش رو تهیه نکرده.
درسته.
آیین‌نامه تهیه نشه یعنی اینکه این قانون هیچی هنوز اجرایی نشد. خب مردم هم میبینن، مردم وقتی شما به عنوان رسانه خبر میدید که آقا مثلا امروز در کمیسیون مثلا فلان در صحن مجلس فلان مطلب مصوب شد و بعد میبینن که اجرا نشد و آثاری ندیدن، خب طبیعتا حق دارن که به هر حال به اخباری هم که شما میدید بگن خب اینها از کجا گفته میشه و طبیعتا اعتبار و اعتماد رسانه رو هم به نوعی تحت تاثیر قرار میده، در حالی که رسانه تقصیری نداره، رسانه دنبال کرده که بالاخره اون اتفاقی که بنا هست بیفته رو منتقل بکنه. خب اشکال در اینجاست که قانون عمل نشه. حالا مثال عرض میکنیم،
بله.
الان تقریبا 3 ماه از تصویب قانون برنامه ششم گذشته. یکی از کارهایی که بنا بوده انجام بشه شفافیت در میزان حقوقی که کل افرادی که از به معنای کلی از دولت به معنای عامش، چه قوه قضاییه، چه قوه خود قوه مقننه و چه قوه مجریه، حقوق دریافت میکنن، آنچه که دریافت میکنن این شفاف باشه، بر اساس ماده 29 همه مردم بتونن ببینن حداقل مدیرانش رو، که در حالی که ما همه کارکنان دولت رو میگفتیم، ولی همین الان 3 سال و اندی است دولت به بهانه های مختلف عملیاتیش نکرده.
درسته آقای حاج دلگانی، از خواهی میکنم کلامتون قطع میکنم، ما 2 دقیقه فرصت داریم. یه نکته ای هم حالا حسالی در واقع به طور غیر مستقیم اشاره فرمودید، بحث نظارت، مبارزه با فساد که به حالی که از مصادیق نظارت هست. امروز آقای لاریجانی توی جلسه اعلام کردن که تکرار فساد علیه نمایندگان ورژن جدید بگم بگم سابقه. تحلیل شما از این صحبت چیه؟
ببینید، خب یکی از اشکالات که ما در این مجلس داشتیم به نوع اداره مجلس توسط ایشون بود و این مطلب رو هم به هر حال ما قبول نداریم، اینی که بالاخره این تعداد ریزش در این مجلس داشتیم بالاخره اشکالاتی بوده، نبایستی بگیم که اشکال نبوده. ما اگر بخوایم اصلاح انجام بدیم از خودمون باید شروع بکنیم، باید بپذیریم مجلس اگر که اصلاح بشه، که امیدوار هستیم مجلس 11 دچار این آسیب ها نباشه و نشه و مواظبت بایستی بشه، اگر از خودمون اصلاح شروع کنیم و خودمون درست باشیم میتونیم بقیه، یعنی با شیشه، با پارچه و دستمال پاک هست که میشه بقیه جاها رو، شیشه کثیفی هم پاک کرد،
بله.
دستمال کثیف نمیشه. بنابراین مجلس بایستی خودش یک از فساد واقعا دور باشه، 2 از رانت و برخی خلاصه اعمال فشارها و اینها دور باشه، صادقانه رفتار بکنه با مردم، شفاف برخورد بکنه، همه چیز رو در عمل مال مردم بدونه، اون موقع هست که بقیه دستگاه هم کم کم این روحیه رو میتونن به خودشون القا بکنن.
انشالله. ممنونم از شما جناب حاج دلگانی به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به عملکرد مجلس دهم بعد از 4 سال به حال فعالیت، که امروز جلسه آخرش هم برگزار شد. آقای حسین علی حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم پاسخگوی پرسش‌های ما بود. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت از 31 استان درگیر 21 استان روند نزولی بیماری را پیش گرفتند، اما روند بیماری در 10 استان همچنان رو به رشد است. مسعود مردانی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه ایران نخستین کشور در غرب آسیا است که بیماری کرونا را پس از چین، تایلند و ژاپن مشاهده کرد گفت متاسفانه در ابتدای اپیدمی با موارد متعدد بیماری در استان‌هایی مانند قم، تهران و گیلان روبرو بود. خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به ملاک‌های دولت جوان و انقلابی که به تازگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشاتشون به اون اشاره فرمودن. حضرت آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. حاجی خاتمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
علیکم السلام، عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما خوبان دارم.
متشکرم، متقابلا ما هم برای شما آرزوی قبولی طاعات داریم. حاجی خاتمی بفرمایید که ملاکایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سالهای اخیر در مورد دولت جوان انقلابی برشمردن چه هست، با توجه به اینکه خب در ارتباط تصویری اخیری هم که به هر حال فعالان جریانهای دانشجویی با معظم الله داشتن، حضرت آیت الله خامنه‌ای مجدداً به هر حال در مورد دولت جوان و انقلابی نکاتی رو مطرح فرمودن.
عرض میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که در سیره پیامبر بزرگ اسلام در عرصه استفاده از جوانان در عرصه های کلان سیاسی نمونه های زنده ای داریم. من از تاریخ نقل میکنم. اولین نماینده پیامبر اکرم در مدینه و امام جمعه مدینه مصعب ابن عمیر جوان 21 ساله، جوان 21 ساله که امروز اگر در یه بخش جوان 21 ساله رو بگذارند امام جمعه، برخی خواهند گفت بچه مچه ها امام جمعه شد. دو، مکه فتح شد.
بله.
پیامبر اکرم عازم مسافرت جنگی یا غیر جنگی بود، باید جانشین برای خودش می‌داشت. یه جوان 20 ساله به نام عتاب ابن اسید رو هم امام جماعت مسجد الحرام گذاشت و هم فرماندار مکه. این تو اسطلغابه هست که اعتراض کردند بعضی ها، پیامبر فرمود لا یحتج محتج منکم به صغر سنه، نگید سنش کمه. فلیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر، هر کی سنش بیشتر بود که ملاک افضلیت می. سه، یک
آجای خاتمی
هم جنگ و لشکر و پیامبر اکرم یک جوان 18 ساله به نام زید ابن حارثه، اسامت ابن زید، به نام اسامت ابن زید ابن حارثه را گذاشت به عنوان فرمانده لشکر. پس بنابراین میخوام بگم این تأکید مقام معظم رهبری بر جوانان و استفاده از عنصر جوان، این ریشه در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره. فرمودید ملاک ها چیست؟ ملاک ها لیاقت ها.
بله.
ملاک ها توانمندی ها. تو همین صحبت مقام معظم رهبری فرمودن اگر شهید حاج قاسم سلیمانی 10 سال دیگرم زنده می بود ایشان رو در این جایگاه می گذاشتم. پس سخن از لیاقت ها و توانمندی ها. اولا قصه جوانگرایی به معنای پیرزدایی نیست.
بله.
به معنای تجربه زدایی نیست. عرض می کنم که در یه روایتی از امیر المؤمنین تو نهج البلاغه است، کلمات قصا، رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. رأی و نظر یک کسی که مسن‌تره پیش من محبوب‌تر است از جست و خیز نوجوان. یعنی در عرصه‌های مختلف، در عرصه فکر، در عرصه اندیشه باید از تجربه ها استفاده کرد، در عرصه کار، در عرصه تلاش باید از جوان استفاده کرد.
پس بله.
دولت جوان یعنی دولت لایق، یعنی دولت توانمند، یعنی دولتی که شب و روز نشناسد، به این میگن دولت جوان. اون وقت جوان در هر جایی به حسب خودشه. جوان در عرصه فوتبال 20 سال و 30 ساله، جوان در عرصه توانمندی 30 سال تا 40 ساله، در عرصه مرجعیت چه بسا آقایی که 50 سالش 60 سالش هست مرجع جوان هست.
بله.
پس بنابراین جوانی رو در سن خلاصه نکنیم، جوانی رو در شادابی ببینیم. جوان شادابه دیگه. حالا اگر من آقایی رو میشناسم از مسئولان که 75 سالشه اما بیش از جوان 25 ساله نشاط داره، پس این که میگوین جوان یعنی شاداب، یعنی با نشاط، یعنی خستگی ناپذیر، یعنی لایق، این هاست که ویژگی های یک دولت شاداب و با نشاط رو تشکیل میده و میتونه بسیاری از مشکلات رو برطرف کنه.
بله. متشکرم حاج آقای خاتمی بزرگوار که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید و ملاک‌های دولت جوان انقلابی رو برای ما و عزیزان شنونده رادیو گفتگو تشریف فرمودید. برای شما آرزوی سلامتی دارم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به ملاک‌های دولت جوان انقلابی. آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری پاسخگوی پرسش‌های بود. ساعت 19:13 است. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. جهانگیری معاون فنی نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور درباره قدرت داروخانه‌های دولتی در برابر بخش خصوصی گفت مشخص است که دولت قصد درآمدزایی دارد. جهانگیری در برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو در پاسخ به این پرسش که موافق فعالیت داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی سیافر گفت هر قسمتی از بخش درمان که بر اساس رسالتی فعالیت می‌کند باید در همان حوزه فعال باشد، اما با این شکل انحصاری و در هم تنیدگی سیستم که باعث ایجاد آمارهای تبعیض آمیز شده است مخالفم.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب خب همونطور که از آرم این بخش گفتگویی متوجه شدید، در چهارشنبه هایی بدون خط خوردگی در بخش رصد که میپردازیم به واکاوی جریان سازی رسانه فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه تا به اتفاقشون این بخش رو پیش ببریم. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم آیاسگری خدمت شما هاشم همینگان محترم، عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگو آقای دکتر داوودی عزیز. آقای دکتر بفرمایید که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رسانه‌های بیگانه چه موضوعاتی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن و از چه زوایایی تحلیل‌های خودشون رو به مخاطبینشون عرضه کردن؟
در این هفته‌ای که ما سپری کردیم رسانه‌های بیگانه یک دغدغه داشتند و دو موضوع. دغدغه اولشون این بحث در واقع فلسطین، بحث روز قدس و موضوعات در واقع متناظر این در واقع رویداد بود که خب این سال نسبت به سال گذشته شرایطشون هم در واقع تفاوت خیلی جدی کرد و خب طبیعی هست به دلیل تفاوت‌هایی که در واقع در حوزه روش‌ها و در واقع شیوه‌ها در کشورهای اسلامی در مواجهه با این بحث در واقع شکل گرفت. اما دو موضوعی که اینها راجع بهش در واقع خیلی اهتمام داشتن که حتما مخاطب پیامش رو دریافت بکنه، بحث اول راجع به شرایط داخلی در ایران بود که خب ناظر بر دو مسئله خیلی جدی بود، یکی بحث کرونا بود و یکی هم بحث مجلس در واقع شورای اسلامی که خب در واقع امروز روز آخر مجلس دهم بود و حالا چند روز آینده مجلس یازدهم شروع میشه. و نکته دوم مباحث مرتبط با وضعیت حقوق بشری بود که حالا به تعبیر خودشون در واقع اینها رو اعلام میکنن که در این موضوع حقوق بشری به دو نکته خیلی در واقع اشاره کردن، خیلی روش تاکید داشتن. اولین نکته این بحث در واقع برخی از حالا ورزشکارانی که خارج از نرم ورزشی به حرکات دیگری هم در واقع انجام اقدامات دیگری هم روی آورده بودن که خب یکیش مرتبطه با همین بحث پارک و کاری بود که این روزهای اخیر در واقع خبرساز شد و مرحله بعدی و مطلب بعدی راجع به بحث این فرایند در واقع موارد غیر اخلاقی بود که راجع به بحث خانواده در واقع مطرح شده بود که خب یک نمونش در عراق اتفاق افتاد و متاسفانه یک نمونش در واقع در قالب یک پیام در قالب یکی از خانوم ها در پیام رسمی که در صفحه شخصیش منتشر کرد در واقع تبلور پیدا کرد که خب رسانه‌های بیگانه رو این مسئله خیلی مانور دادن و واکنش نشون دادن که خب متاسفانه برای ما قابل قبول نبود و قابل پذیرش هم البته نیست، نه برای ما، برای هیچ انسانی در ایران که مفاهیم دینی و در واقع ایرانی رو درک کرده باشه قابل پذیرش نیست. این یک در واقع فرآیندی بود که طی شد. در کنار همه اینها رسانه‌های بیگانه ظرف 72 ساعت گذشته به تدریج 48 ساعت گذشته با یه شدت بیشتری و در 24 ساعت گذشته به صورت انفجاری راجع به مباحث اقتصادی و دادگاه‌هایی که برگزار شد برای این در واقع مجرمینی که در واقع مطرح بودن در حوزه ارز، در حوزه خودرو و در سایر حوزه‌های در واقع مشابه خیلی راجع به این مانور دادند. در مجموع یک اصطلاحاً گنبدی رو ایجاد کردن که این گنبد یک هدف داشت، یعنی همه این عرضی که بنده خدمت شما گفتم یعنی بحث فلسطین و دموکراسیش و موارد دیگه بیشتر با این هدف بود که مخاطب رو ببرن به سمت مشغول کردن ذهنی تا اتفاقات اخیری که علل خصوص ظرف 10 روز گذشته در اروپا و آمریکا به بهانه کرونا افتاد از ذهن مخاطب یا کنار گذاشته بشه یا اولویتش تغییر بکنه، مثلا اولویت 3 و 4 در واقع بشه، یعنی که اساسا دیگه در حالت خونسا و در حالت بی‌تفاوتی نسبت به اون اتفاقات قرار بگیره. یک خبری هفته گذشته منتشر شد که این خبر تا الان هم ادامه پیدا کرد، این هم راجع به در واقع آمریکا 3 تا از ایالتاش بود و در اروپا راجع به 2 تا از کشورهای به صورت جدی و اون هم بحث اتفاقی بود که راجع به سالمندان افتاد. خب رسانه‌های بیگانه موظف بودن لااقل راجع به حوزه اروپا رو بیان و این شرایط رو در واقع به نسبت تناظرش در ایران ایجاد کنند. ما محور مهمی که این روزها برای رسانه‌های بیگانه خیلی اهمیت داره اینه که تمام تلاششون رو بکنند که بحث قدس در ایران یا قلب بشه یا تحریف بشه یا خیلی ملو و آرام از کنارش عبور بکنه. من خواهشم اینه که مخاطبین خیلی حسن به این نقطه توجه داشته باشن. رسانه های بیگانه امسال همه این شرایط و وضعیت رو راجع به لیالی قدر اومدن پیاده کنن، دیدن جواب نگرفتن.
بله.
چون جنس صبوری مردم، جنس فرهنگ بالای مردم، جنس نحوه مواجهه با این پدیده، اون هم در شب قدر، اون هم با اون شرایط بسیار پیچیده، خب الحق و الانصافی تو دهنی جدی به حوزه پیام رسانی برای رسانه های بیگانه زد. اما الان اینو آوردن راجع به روز قدس، حالا دارن پیاده سازی میکنن، همون شبهاتی که سالهای گذشته مطرح میکردن رو دوباره فراخوان کردن و مطرح میکنن، همون خطوط اشغال رو مجددا دارن مطرح میکنن و یک کلام تمام تلاششون رو میکنن که این شکست اروپایی، آمریکایی، عربی، عبری که الان اتفاق افتاده علل خصوص در حوزه مقاومت رو در ذهن مردم ایران که صاحب مقاومت هستند رو در واقع از بین ببرند، در واقع کلن دوچار خدشه کنند. برای همین ما قطعا منتظر هستیم که از امشب به بعد رسانه های بیگانه با یه ضریب بسیار جدی تری، حالا این یه طنزه که مطرح میشه، شما منتظر باشید که از امشب به مدت 72 ساعت حتی فراخوان تلورانس و فرکانس جیغ‌های مادر ادیسون رو هم اینها در واقع بیارن و به عنوان موضوع در ایران مطرح بکنن.
بله.
تا ندارن اون اتفاق در روز جمعه انشاءالله به پیوستش در عید فطر در واقع رخ بده رو در واقع مردم در ایران شاهد باشن. این یک فرایند نیست که اینها شروع کردن و خب البته احتمالا تو هفته آینده با یه ذریبی به تلورانس همین مسائل رو ادامه خواهند داد.
بله. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر داودی عزیز. آرزوی توفیق میکنم براتون و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. از دانش شنونده در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با آقای دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه. از آن شنونده در برنامه امروز علاوه بر بخش خبری گفتگوهای را تقدیمتون کردیم به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس که جمعه هست. انشالله یک گفتگو را تقدیمتون کردیم. آخرین جلسه علنی مجلس دهم دیگر موضوع گفتگوی برنامه امروز بود، ملاک‌های دولت جوان و انقلابی، موضوع غفلت از نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران و رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه دیگر موضوعات گفتگوی برنامه امروز رو تشکیل می‌دادن. شما میتونید برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.
خب تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و شما خوبانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم میان برنامه تکاپو رو با موضوع همکاری و مشارکت آگاهانه، یکی از شاخصه های فرهنگ کار.
تکاپو به نام خدا. سلام دوستان، شنونده های عزیز و همراه. هیچ کاری بدون همکاری و مشارکت به نتیجه ایدئال خودش نمیرسه. با همکاری و مشارکت آگاهانه و عاقلانه سرانجام یک کار بسیار روشن خواهد بود. پس همکاری و مشارکت هم به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگ کار به حساب میاد، شاخصی که جناب دکتر شهریار احمد بیگی امروز هم برای ما در خصوصش صحبت خواهند کرد. در خدمت جناب دکتر شهریار احمد بیگی هستیم، مدیر کل فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
با نام و یاد خدا. بس همکاری داشتن و مشارکت یکی از شاخصهای اصلی فرهنگ کار هست. انسان موجودی است که تو اجتماع کنش و واکنش داره و فعالیت میکنه. بدون شک بدون همکاری و به متعاقب اون و به تبع اون همدلی و همدردی، ما نمیتونیم در کارهامون موفق باشیم. حتی فریلنس ها، حتی کسایی که به صورت انفرادی برای خودشون کار میکنن، بالاخره کار رو تحویل یه نفر میدن. این همکاری و این مشارکت همه جا هست، هم در دین توصیه شده، هم در علم توصیه شده، هم عقل حکم میکنه به همکاری. خیلی جاها ما نیاز داریم، نه تنها اینکه یه توصیه است، یه نیازه. ما باید درست بهش فکر کنیم. تو سیستم آموزشیمون باید درست آموزش داده بشه، باید بهش بیشتر پرداخته بشه. توسعه حاصل همافزایی تلاش، حاصل همکاری شهروندانه و نهادهاست. بدون شک بدون مشارکت که میتونه نمودهای مختلفی داشته باشه در محیطهای کاری مختلف، ما نمیتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم. خیلی از اختلافات، خیلی از لج و لجبازی ها حاصل خودخواهی و حاصل کار انفرادی غیر ضروری هست. ما خیلی جاها میتونیم کار رو درست تقسیم کنیم و با همکاری اون کار رو انجام بدیم. معتقدم که اگر همکاری نباشه، کار به درستی جلو نمیره و نتیجه خوبی عاید نمیشه. ممنونم از صبر و حوصلتون. شما رو به خداوند مهربان و مانا میسپارم.
ممنونم از آقای دکتر شهریار احمد بیگی و امیدوارم که صحبت‌هاشون مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا
نگهدار. طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و این شبکه رادیویی رو دنبال می‌فرمایید. در آستانه اذان مغرب هستیم. به اطلاعتون می‌رسونم هنگام اذان مغرب 20 و 27 دقیقه خواهد بود. التماس دعای خیر از همه شما خوبان. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی جرعه ای از ما.
بسم الله.